بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنه علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. قال فی المختلف المشهور تقدیم و تکبیر ثم تحمید ثم تسبیح ذکره الشیخ فی النهایت و المبسوط و المفید فی المقنعه و سلار و ابن البراج و ابن ادریس. در مختلف علامه فرموده مشهور اینه که اول الله اکبر گفته بشه، بعد سبحان الله، بعد الحمدلله، بعد تسبیح. این رو مرحوم شیخ در نهایه و مبسوط گفتن، همچنین مفید در مقنعه و سلار و ابن براج و ابن ادریس هم اینطور فرمودن. و قال علی ابن بابوه یسبح تسبیح زهرا و هو اربعون و ثلاثون تکبیره و ثلاثون و ثلاثون تسبیحه و ثلاثون و ثلاثون تحمیده و هو یشعر به تقدیم تسبیح علی تحمید. بله، مرحوم علی ابن بابوی فرموده تسبیح زهرا رو بگوید و اون 34 تا تکبیر الله اکبر، 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله. و این کلام اشعار دارد به تقدیم تسبیح بر تحمید. و کذا قال ابنه ابو جعفر، آن این ما قد اختلافه اینجا رو با اون قال فی المختلف و اینجا رو اشتباه گرفتیم، یعنی قسمت رو البته بحث کرده بودیم، حالا اینجا ها عیبی نداره. از قال شیخ البهائی ضاعف الله بهاءه فی مفتاح الفلاح اعلم ان المشهور استحباب و تسبیح زهرا فی وقته. مرحوم شیخ بهائی فرموده در مفتاح الفلاح بدان به درستی که مشهور استحباب تسبیح زهرا علیه السلام است در دو وقت، یکی از اونها بعد از نماز هست و دیگری موقع خوابیدن. و ظاهر روایتی که وارد شده به اون تسبیح اندن نوم یقتضی تقدیم تسبیح علی تحمید. اون روایتی که میگه مثلا تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام رو موقع خواب بخونه، اقتضا میکنه که تسبیحش بر تحمید مقدم باشه، یعنی اول الله اکبر، بعد سبحان الله، بعد الحمدلله. و ظاهر روایت صحیحت الواردت فی تسبیح زهرا علیه السلام علل اطلاق یقتضی تأخیره. ظاهر روایت صحیحی که وارد شده در تسبیح زهرا علل اطلاق، یعنی نگفت به معنی که نفرموده مثلا این در نوم یا بعد از صلات، به طور کلی تسبیح رو ذکر کرده، ظاهر اون روایت اقتضا میکنه تأخیر تسبیح را از تحمید. ولا بحث بست الکلام فی هذا المقام، اشکالی نداره که در اینجا مقام کلام رو مقداری بست بدیم، اگرچه خارج است از موضوع کتاب. و نقول قد اختلف علما اونا قدس الله ارواحهم فی ذلک مع اتفاقهم علی الابتداء بالتکبیر لصراحت صحیحت ابن سنان. علمای ما اختلاف کردند در این مسئله، در این که در تقدیم و تأخیر تسبیح یا تحمید، با اینکه اتفاق دارند بر ابتداء به تکبیر، در اینکه تکبیر اول هست همه متفقند، تا در اینکه تسبیح مقدمه بر حمد یا بالعکس اختلاف است. صراحت صحیحت ابن سنان عن صادق علیه السلام فی الابتداء به، چون صحیح ابن سنان صریح هست که در ابتداء به تکبیر از امام صادق علیه السلام، المشهور الذي علیه العمل فی التعقیبات تقدیم و تحمید علی تسبیح، مشهور آنچنانی که عمل بر او هست و عمل میکنن برش در تعقیبات اینه که تقدیم تحمید هست بر تسبیح. و قال رئیس المحدثین و ابوه و ابن الجنید به تأخیره هم، مرحوم صدوق که رئیس المحدثین هست و پدرش و همچنین ابن جنید، اینها قائلن به تأخیر تحمید بر تسبیح، یعنی تسبیح مقدم بر تحمید. و روایات عن ائمه الهدى صلوات الله علیهم لا تخلو به حسب ظاهر من اختلاف، روایاتی که از ائمه علیهم السلام وارد شده علی الظاهر خالی از اختلاف نیست، که حالا نسبت به بعضی از روایات هم رو بر تسبیح مقدم شده، بعضی بالعکس. و روایت المعتبرت التي ظاهرها تقدیم و تحمید شاملتون به اطلاق حال ما یفعل بعد از صلات، روایت معتبره که ظاهرش تقدیم تحمید هست شامل میشد به اطلاقش آنچه را که انجام داده میشد بعد از صلات. بله، اون روایتی که میگه هم مقدمه بر تسبیح، این به اطلاقه ها شامل میشه اون تسبیحی را که بعد از صلات گفته میشه. و ما یفعل و اندنوم، یعنی شامل هر دو میشه، هم در تعقیب صلاتی هم اون تسبیحی که اندنوم هست. و هیم و رواه و شیخ و طائفه به تهذیب به سند صحیح ان محمد ابن عزافر و ساق الحدیث کما مر به روایت البرقی فی المحاسن. و این روایتی که مطلق هست اون چیزی، اون روایتی است که شیخ طائفه در تهذیب به سند صحیح از محمد ابن عزافر نقل کرده و سوق داده حدیث را، همونطوری که گذشت به روایت برقی در محاسن به همون ترتیب روایت رو بیان کرده. و روایت التي ظاهرها تقدیم و تسبیح علی تحمید مختصتون به ما یفعل عند النوم، اون روایتی که ظاهرش تقدیم تسبیح هست بر تحمید، که بعد از تکبیر سبحان الله و بعد الحمدلله، این مختص به اون تسبیحاتی است که موقع خواب گفته می شود. ثم اورد من الفقیه روایت علی و فاطمه، سپس ایراد کرده مرحوم شیخ از فقیه روایت علی و فاطمه علیهم السلام را. ثم قال و لا یخفا ان هذه الروایه غیر صریحه فی تقدیم تسبیح علی تحمید. بعد خود شیخ فرموده مخفی نماند که این روایت صراحتی نداره در تقدیم تسبیح بر تحمید، روایتی که از علی و فاطمه علیه السلام هست، علیهم السلام هست. فان الواو لا تفید ترتیب، برای اینکه در اون جاها داشت که با واو مثلا تحمید بر تسبیح عطف شده بود، حالا ایشون فرماید که واو مفید ترتیب نیست که ما بگیم که چون اونطور هست پس مثلا اول تسبیح بعد تحمید باشه. و این نماهیه لمطلق الجمع علال اصح کما بینه فی الاصول، جز این نیست که واو برای مطلق جمعه، یعنی این دوتا اینها با هم گفته بشه، اما تقدیم و تأخیری از واو استفاده نمیشه علال اصح، همونطور که در اصول بیان شده. نعم ظاهر و تقدیم لفظی یقتضی ذلک، بله اگر از نظر لفظ حساب بکنیم خب ظاهر تقدیم لفظی اقتضا میکند همین رو که تسبیح بر تحمید مقدم باشه. و که از روایت سابقه غیر صریحتن فی تقدیم تحمید علی تسبیح، و همچنین روایتی که قبلا گفته شد صریح نیست در تقدیم تحمید بر تسبیح، که یعنی مثلا بعد از تکبیر حمد و بعد از حمد تسبیح گفته بشه. فَإِنَّ لَفْزَتَ سُمَّ فِيهَا مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي، پس به دروزی که لفظ سُمَّ در اون روایت مو از کلام راویه. فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ظَاهِرُ تَقْدِيمِ لَفْزِي اَيْزَن، پس باقی نیماند مگر ظاهر تقدیم لفظی. در لفظ فقط مثلا حمد مقدمه، تحمید بر تسبیح مقدمه، اما این که دلیلی از مثلا دلیل داشته باشیم بر یکی از این دو، نه نسبت به تقدیم تسبیح بر تحمید دلیل محکمی هست، نه بالعکس. ظاهر لفظ البته این معانی رو اقتضا میکنه. فلم یبقى الا ظاهر و تقدیم لفظی ایزن، فتنافی بین روایتین انما هو به حسب ظاهر، پس تنافی بین دو روایت به حسب ظاهر، یعنی اون روایتی که مثلا میگه تسبیح مقدمه بر تحمید و اون روایتی که میگه تحمید مقدمه بر تسبیح، هر دوش به حسب ظاهره، که اینجور نیست که هر دو به حسب واقع باشه که تنافی حقیقی باشه. در ظاهر اینطور هست، ولی خب ظاهر هم دلیل نمیشه. بله. فیم بقی حمل و ثانیته علال اولا لصحت سنده ها، پس سزاوار از حمل دومی بر اولا، یعنی اونجاهایی که مثلا میگه تسبیح مقدمه بر تحمید هست، اینو حمل کنیم بر اون اولی که میگه تحمید مقدمه بر تسبیح هست، به صحت سنده ها، چون که دومی هم صحیح، حدیثش صحیح هست. اون بله، اون حدیثی که میگه تسبیح مقدمه بر تحمیده، اونم سندش صحیحه. و اعتزادها به بعض روایات ضعیفه، بعد معتزد می شود، یعنی کمک میشه این روایت ثانیه به بعض روایات ضعیفی که در هست، که اون روایاتی که میگه مثلا اول حمد بعد تسبیح سبحان الله، کما رواه ابو بصیر عن صادق علیه السلام، همونطور که روایت کرده اون بعض را ابو بصیر از امام صادق علیه السلام، که انه قال فی تسبیح زهرا علیه السلام تبدأ بالتکبیر اربعا و ثلاثین ثم تحمید ثلاثا و ثلاثین ثم تسبیح ثلاثا و ثلاثین، که اینجا امام صادق علیه السلام طبق روایت ابو بصیر فرمود که ابتدا میکنی به تکبیر 34 بار، بعد تحمید 33 بار، بعدم تسبیح 33 بار، که اینجا تحمید مقدم بر تسبیحه. و حاضر روایت صریحتون فی تقدیم تحمید و هی مؤیدتون لظاهر لفظ روایت صحیحه، خب این روایت که صریح در تقدیم تحمید هست تأیید میکنه ظاهر لفظ روایت صحیحه را که داشت، مثلا اونم همین به همین ترتیب بود. فتحمل الروایت الاخرى على خلاف ظاهر لفظها لیرتفع التنافی بینهما کما قلنا، پس هم نشود اون روایت دیگر، اون روایت دیگری که تسبیح را مقدم بر تحمید کرده بر خلاف ظاهرش، یعنی درست ظاهرش مثلا اینه که تسبیح مقدم بر تحمید هست، ولی میگیم که اون به اصطلاح این ظهور لفظیه، یعنی دلیلی بر این ترتیب واقعی نداره. در لفظ مثلا تسبیح، یعنی در اینجوری ذکر شده که لفظاً تسبیح بر تحمید هست، و الا مثلا دلیلی که در واقع همینطوری باشه که تنافی بین دو تا روایت پیدا بشه، نه. و تهمل روایت الاخرى علا خلاف ظاهر لفظها لیرتفع التنافی بینهما کما قلنا، تا اینکه تنافی بین این دو روایت برطرف بشه همونطور که گفتیم. و این قول یمکن العمل به ظاهر روایتین و ان به حمل الاولا علی الذی یفعل بعد از صلاة و الثانی علی الذی یفعل عند النوم. حالا اگر شما بگید که ممکن است ما عمل کنیم به ظاهر دو روایت معن، یعنی به هر دو، به ظاهر هر دو عمل کنیم، اونی که میگه مثلا تسبیح مقدمه بر تحمید هست، یا و اونی که میگه تحمید مقدمه بر تسبیح، به هر دو عمل کنیم، چجوری؟ به این که حمل کنیم اولا را، یعنی روایت اولا را، مثلا اونی که میگه تسبیح مقدمه، یعنی هم مقدمه بر تسبیح هست، اون را حمل کنیم بر اون تسبیحی که انجام داده میشه بعد از صلات، و ثانیه را که مثلا تسبیح مقدمه بر تحمیده، او رو بر اون تسبیحی که انجام داده میشه این در نوم. فهین ازن لا یحتاج و الا صرف ثانیته ان ظاهره. اگر اینطور کردیم یه نیازی نیست به این که روایت دومی را از ظاهرش برگردان صرف کنیم و مثلا حمل کنیم بر ظهور لفظی و اینها. فلمه عدلت ان و کیفه لم تقول به، پس چرا عدول کردی از او، از این که بیایی اینجوری انجام بدیم، یعنی یکی رو حمل کنیم بر اون تسبیح بعد از نماز، یکم تسبیح اندن نوم به این شکل عمل کنیم، چرا از این راه شما عدول کردی و کیفه لم تقول به، و قائل به این قول نیستی، به این عمل به ظاهر روایتین. اگر کسی اینجور بگه قول تو لعنی لم اجد قائلن بالفرق بین تسبیح زهرا فی الحاله، شون فرمد برای که من کسی رو ندیدم که قائل به فرق بین تسبیح زهرا باشه در حاله، یعنی بگه که در اون تسبیح بعد از صلات اونجوره، یعنی به اصطلاح بعد از الله، یعنی الحمدلله مقدمه بر سبحان الله هست، ولی تسبیح اندن نو مثلا سبحان الله مقدمه بر الحمدلله، من کسی ندیدم. بل الذی یظهر بعد التتبع ان کل من الفریقین القائلین به تقدیم الحمد و تأخیره قائل بهی مطلقا سوا اون وقع بعد از صلات و قبل النوم، بلکه آنچه که ظاهر می شود بعد از تتبع، روایات که تتبع بکنیم بررسی کنیم، اینه که هر کدام از دو گروه، چه اونهایی که میگن، یعنی قائل، هر کدام از دو فریقی که قائلن به تقدیم حمد و تأخیر حمد، چه اونهایی که میگن حمد مقدمه بر سبحان الله، چه اونهایی که میگن سبحان الله مقدمه بر حمده، اینا قائلن به این تسبیح مطلقا، یعنی قائل به این هستن که این تسبیح اینجوری رو چه بعد از نماز چه بعد موقع خواب هر دو گفته میشه، یعنی هر دو طایفه قائل هستن به این که این تسبیح اینجوری، اینا مطلق، چه اونایی که میگن تسبیح مقدمه بر حمده، چه اونایی که میگن حمد مقدمه بر تسبیحه، میگن هر دو اینا رو میشه بعد از نماز گفت و هر دو رو میشه، هر دو قائلن به این که موقع خواب هم گفته میشه. بله، قائلون بهی مطلقا سوا اون وقع بعد از صلات و قبل النوم، فالقول به تفصیل احداث و قول سالسن فی مقابل الاجماع المرکب. پس قول به تفصیل که ما بگیم مثلا اون روایتی که، یا یعنی قولی که اون روایتی که میگه مثلا هم مقدمه بر تسبیح هست، اون برای اون تعقیب نماز هست، اون روایتی که میگه تسبیح مقدمه بر تحمید اون برای نوم هست، این به اصطلاح خرق اجماع هست. فالقول به تفصیل، قائل شدن به تفصیل، احداث قول سومی در مقابل اجماع مرکب. خب ما اجماع مرکب داریم که همه میگن، از کنم که یعنی اجماع داریم که همه هر دو گروه میگن این دو رقم دو جور گفتن در هر دو حال جایز هست و وارده، کسی تفصیل قائل نشده. و اما ما یقال من ان احداث القول الثالث انما یمتنع اذا لزم منه رفع و ما اجمعت علیه الامه کما یقال فی رد بکر الموتوعت به عیبن مجانن اتفاق الکل علا عدمه به خلاف ما لیس کذالک کل قول به فسخ نکاح به بعض العیوب الخمسه دون بعض این لموافقت کل من الشطرین فی شطرین. حالا آنچه که گفته می شود از احداث قول ثالث، این که میگن مثلا بله قول ثالث نباید باشه، یعنی اجماع داره برای دو قول هست، اون قول سوم به اصطلاح خرق اجماع هست و احداث قول ثالث هست. اون قول ثالث در جایی ممتنع هست که یعنی درست نیست که لازم بیاد از او رفع اون چیزی که اجماع کردن برش امت، یعنی قول ثالث در جاهایی ممتنع هست که خلاف اجماع باشه، یعنی اون در اون چیزهایی که امت به اصطلاح یعنی اعم از شیعه و سنی همه برش اجماع داشته باشن، در اونجاست که قول ثالث ممتنع هست و نباید باشه. حالا اگر در جایی در قول ثالث چی در موردی باشه که مخالف با اجماع امت، یعنی مخالفت با اجماع امت ازش حاصل نمیشه، اون قول ثالث اشکالی نداره. و اما آنچه که گفته میشود از این که احداث قول ثالث جز این نیست که ممتنع است اذا لزم منه رفع و ما اجمعت علیه الامه، قول ثالث جز این نیست که ممتنع است در وقتی که لازم میاد از او رفع اون چیزی که اجماع دارن بر او امت، کما یقال فی رد البکر الموتوعت به عیبن مجانن، مثل اون که گفته میشود در رد بکر موتوعت به عیب مجانن. اگر مثلا فرض کنید که یک مثلا ازدواج شد، دختری رو گرفت، بعد معلوم شد که عیبی درش بوده، مثلا حالا یکی از اون عیوبی که موجب فسخ هست، خب اینجاها میگم که حق فسخ داره و مهر رو هم بدهکار نمیشه، یعنی مجانن میتونه رد کنه و به اصطلاح یعنی فسخ کنه عقد را. لاتفاق الکل علا عدمه، چون که کل علما اجماع دارن بر عدم، بله مثلا این معنا میگن که نه اینطوری نیست که اگر بخوایی مثلا فرض کنید اون بکر موتوعه رو موتوعه به عیب رو رد کنه مجانن، این اتفاق کل هست بر عدمش، اینجوری نیست، یعنی همه میگن که مجانن نمیتونه برگردونه. به خلاف ما لیس کذالک، به خلاف اونجاهایی که مثلا موتوعه معیوب نباشه، کل قول به فسخ نکاح به بعض العیوب الخمسه دون بعضن، مثل اونجاهایی که بله مثل قول به فسخ نکاح مثلا بعضی از اون عیوب پنجگانه رو داره و بعض دیگر رو نداره، کل قول به فسخ نکاح به بعض العیوب الخمسه دون بعض، مثلا بگیم که اون پنج عیبی که اگر در مرد یا در زن باشه نسبت به بعضش مثلا فرض کنید که فسخ نکاح مثلا میشه، ولی نسبت به بعضی از اون پنج تا نکاح فسخ نمیشه، این درست نی. خب این معنا نداره که اگر بناست که خاطر این عیوب فسخ بیاد، خب نسبت به همه هست، اگر هم نیاد نسبت به هیچ کدام نی. و قائل شدن به این که نسبت به بعضی از عیوب فسخ هست و نسبت به بعضی فسخ نیست، این درست نیست. به خلاف ما لیس کذالک کالقرب فسخ نکاح به بعض العیوب الخمسه دون بعضن لموافقت کل من الشطرین فی شطرین، به خاطر موافقت هر کدام از این دو شطر در شطری. و کما نحن فی و کما نحن فی ما نحن از لا مانع من مثل القول به صحت بیع القائب و عدم قتل المسلم به ذمی بعد قول احد الشطرین به ثانی و نقیض الاول و شطر ثانی به عکسه، بله دون بعض لموافقت کل من الشطرین فی شطرین، برای اینکه هر کدام از این دو شطر در یه شطری دیگری با هم موافق هست. حالا این عبارتش قدر اینجا ها خالی از اشکال و پیچیدگی نیست. حالا این یه تیکه رو اجازه بدید نمه کجا میرسه اینجا رو بزنید. اما ما یقال من ان احداث القول الثالث انما یمتنع اذا لزم منه رفع ما اجمعت علیه الامه کما یقال فی رد البکر الموتوعت به ایبن مجانن لاتفاق الکل علا عدمه. اما آنچه که گفته میشه از اینکه احداث قول ثالث که نباید باشه در اجماع، باید اصطلاح دو گروه یا اجماع داشته باشن بر اتفاق بر یک طرف یا این طرف یا اون طرف یا نفی یا اثبات، اما احداث قول ثالث ممتنع است زمانی که لازم بیاد از او رفع آنچه که اجماع کردن برای امت. یعنی احداث قول ثالث اینه که یه قولی در پیش بیاد که یک کسی قائل به یک قولی بشه که آنچه را که امت برش اجماع کردن اون رو برداره. مثلا مثل کجا؟ مثل این که گفته می شود در رد بکر موتوعه به عیب مجانن. مثلا فرض کنید که اون به اصطلاح کسی که اون دختری که باکره هست، خب اگر حالا موتوعه قرار گرفت وعد شد، خب حالا بگیم که حالا یکی از اون عیوبی درش هست که موجب فسخ هست، مثلا از نظر عقل یا فرض کنید کم بود داره یا مثلا چند تا عیب هست که مثلا برس یا پیسی یا اینجور چیزا که موجب فسخ عقل میشه، یک کسی بیاد بگه که خب این چون اون عیوب یکی از اون عیوب درش بوده پس نکاح فسخ میشه مجانی، یعنی بدون اینکه مرد مهری را به او بده، چه به خاطر اینکه مثلا این معیوب بوده عیب داشته، این همینطور بر میگرده به خانهشو بدون مهر. اینو هیچ کس نگفته، برای اینکه اونا که میگن مثلا وقتی که وعد شد دیگه حق فسخی نیست، یه عده مثلا اینجوری میگن، عده هم میگن که خب اگر فسخ شد و عیبی در بین بود باید مهرش پرداخت بشه. اما اینکه بگیم که حالا بعد از وعد وقتی که وعد شد یه مجانی باید برگرده، یعنی بدون مهر، اینو هیچ کسی نگفته. کما یقال فی رد دل بکر الموتوعت به عیبن مجانن، این احداث قول ثالث هست. چرا؟ لاتفاق الکله علی عدمه، برای که تمام علما اجماع دارن بر عدم این رد مجانی که بدون پرداخت مهر این رو فسخ کنه و برگردونه. به خلاف ما لیس کذالک کالقول به فسخ نکاح به بعض العیوب الخمسه دون بعض لموافقت کل من الشطرین فی شطرین. به خلاف اونجاهایی که اینطوری نیست، مثل اینکه کسی قائل بشه به فسخ نکاح به بعض عیوب پنجگانه دونه بس، مثلا فرض کنیم ما 5 تا عیب هست که میگن اگر این عیوب در کسی باشد، از کنم که یکی از اون 5 تا هم که باشه فرض فرمایید که حق فسخ هست. حالا منتها اینو همه امت یعنی اجماع بر این 5 تا نیست. فرض بفرمایید عده قائل هستن مثلا به اینکه برس یکی از اون عیوب موجب فسخه، مثلا اگر در اون زن یا مرد برس بود این موجب فسخ نکاح میشه. یک عده میگن نه نمیشه، ولی از اون طرف مثلا یه عیب دیگری رو اونو میگن موجب فسخ هست. مثلا در واقع دو بخش میشن، مثلا از این 5 تا عیب بعضی ها میگن که مثلا این عیب موجب فسخ میشه مثل برس، عیوب دیگه نمیشه. یک گروه مثلا میگن که یکی از اون عیوب دیگر غیر برس موجب فسخ میشه و برس موجب فسخ نمیشه. اینطوری میشه که نتیجتا توی همین 5 تا یعنی اجماع از این، یعنی شطری از امت یعنی بخشی یعنی طایفه‌ای و گروهی از علما نسبت به بعضی مثلا قائل هستن بعض عیوب مثلا مثل برس که میگن موجب فسخ میشه، بعض دیگر طایفه دیگر میگن نه برس و نسبت به اونا دیگه نمیشه، وقت بعض دیگر میگن نه نسبت به برس موجب فسخ نیست، نسبت به مثلا فرض فرمایید که جنون مثلا موجب فسخ میشه. ولی خب این در واقع از تو این 5 تا خارج احداث قول ثالثی نی، این علما بله اینطور هستن. کل قول به خلاف ما لیس کذالک کل قول به فسخ نکاح به بعض العیوب الخمسه دون بعض، مثل کسی که قائل بشه به فسخ نکاح به بعض عیوب پنجگانه، مثلا فرض کنید برس دون بعضن مثلا، اما اونا دیگه نه. لموافقت کل من الشطرین فی شطر، برای که به خاطر موافقت هر کدام از این دو شطر یعنی دو گروه از علما در شطری در یک چیزی. خب ممکنه یک گروه در یک عیب مثلا اتفاق دارن میگن، ولی اون گروه مثلا نسبت به این عیب ندارن، نسبت به یه عیب دیگری که اینا قائل نیستن میگن اون عیب اگر باشه موجب فسخه. و کما نحنفی ازلامان امن مثل القول به صحت بیع القائب، و کما نحنفی مثل ما نحنفی هم همین جور هست. مثلا فرض کنید که اونایی که قائل هستن به این که مثلا تسبیح مقدمه بر حمد، خب یک گروه میگن که تسبیح مقدمه بر حمد، گروه دیگر میان میگن که مثلا تسبیح نید تحمید بر حمد بر تسبیح مقدمه. خب پس اینا در واقع احداث قول ثالثی نمیشه، یعنی که قول دیگری باشه، یعنی شطری از علما نسبت به بعضی قائل هستن مثلا فرض کنید تقدیم تسبیح بر هم، شطر دیگری قائل هستن به تقدیم حمد بر تسبیح، اینجوریه. لموافقت کل من الشطرین فی شطرین، این احداث قول ثالثی نی. پس اینکه اینجاها گفتن که قول ثالثی پیش میاد، نه اینجاها درستی فالقول اینجاها داشتن که قول طول انی لم اجد قائلا بالفرق بین تسبیح زهرا فی الحالین، بل الذي يظهر بعد التتبع ان كل من الفريقين القائلين به تقدیم الحمد و تأخیره قائل به هی مطلقا، بلکه آنچه ظاهر می شود بعد از تتبع این است که هر کدام از دو فریق که قائل هستند به تقدیم حمد و تأخیرش، اونی که میگه مثلا حمد مقدمه، مثلا یه دم میگن که فرض کنی که تسبیح مقدمه، خب اینا قائل هستن به او مطلقا، میگن که حمد به هر حال لازم هست، منتها خب حمد جلوتر از تسبیحه. اونی که میگه تسبیح مقدمه، خب به تسبیح رو قائل هست، منتها تسبیح رو میگه بعد هست، بعد از تحمیده. بله، و تأخیر او قائل به این مطلقا سوا اون وقع بعد از صلات او وقع او قبل النوم. همه این علما هر دو فریق، چه اونا که قائل به تقدیم حمد هستن بر تسبیح، چه اونهایی که قائلن بر تقدیم تسبیح بر حمد، همه اینها میگن که قائل هستن که باید این دوتا گفته بشه، حالا قبل از نوم باشه یا بعد از نوم باشه. فالقول به تفصیل احداث و قول ثالث فی مقابل الاجماع المرکب. حالا این پس قول به تفصیل، تفصیل احداث قول ثالثی میشه در مقابل اجماع مرکب. اگر کسی قول سومی رو بگه اون احداث قول هست. حالا بله اینجاها پس گفتن که حالا اگر یک کسی قول دیگری رو بگه غیر از این، احداث قول ثالث هست، که ما در جواب گفتیم که نه اینجوری بود، یعنی برای اینکه این قول ثالث رو رد کنه که بگه نه از این قول قول ثالثی پیش نمیاد، برای اینکه بالاخره علما دو گروه هستن، یک عده میگن که فرض کنه اونایی که میگن حمد مقدمه بر تسبیح، خب یک گروه هن، اونام که میگن تسبیح بر حمد مقدمه، اونا یک گروه هستن. یعنی هر کدام از این مثل همون ایوبی که گفتیم اینجور هست که بالاخره از توی این خارج نیست. فجوابه ان هذا التفصيل لما يستقيم على مذهب العامه، اون چه که گفته میشه به اینکه این احداث قول ثالث در صورتی پیش میاد که هر کدام از این دو شطر به اصطلاح یعنی کلا موافق با هیچ یک از این شطره نباشه، ولی اگر هر کدام از این بخش از علما، یعنی مثلا هر گروهی با یک چیزی از اینها موافق باشن، این احداث قول ثالث نمیشه. جوابش اینه که این تفصیل نمو یستقیم علی مذهب العامه، این جواب در صورتی درسته که بنابر مذهب عامه که میگن اگر مثلا دو گروه باشن که فرض کنید یک گروه مثلا با یک شیء اتفاق در یک شیء داشته باشن، گروه دیگر در یک شیء دیگری از تو همون که به اصطلاح مثلا اینا گروه اول قائل به اون نیستن ولی از اون دو چیز در کل خارج نیست، این میگیم این نسبت به مذهب عامه اینطوره، ولی نسبت به مذهب خاصه که اجماع رو یعنی حجیت اجماع رو بنابر کشف از قول معصوم علیه السلام میدونن، میگن که اون اجماع حجت هست، چون که کشف از قول معصوم میکنه بنابراین دیگه اون حرف پیش نمیاد. و جوابه ان هذا التفصيل نما يستقيم على مذهب العامه و اما على ما قرره الخاصه، از اینکه حجیت اجماع مسبب از کشف اجماع هست از دخول معصوم علیه السلام، که میگن که حجیتش بر اینه که معصوم علیه السلام تو این اجماع هست، این قول معصوم به اصطلاح در این اجماع هست، از این نظر حجته دیگه اون حرف به درد نمیخوره که از اون شطرین فی شطرین از مخالفته حاصلتون و این وافق
قائلو کل من الشطرین فی شطر، زیرا که مخالفت اون اجماع حاصل است اگر چه موافقت کند قائل هر کدام از دو شطر را در شطری. بله خب اینجا ها ولو این که مثلا این گوینده این حرف با یکی از این دو شطر بعد یکی از این دو گروه هم موافق باشه، ولی به هر حال از این دو گروه خارج نیست، اینجوری اینو میگیم که کفایت نمیکنه در اجماع ما که قائل به این هستیم که حجیتش به خاطر اینه که کشف از دخول قول معصوم کنه به درد ما نمیخوره. و قص علیه مثال البیع و القتل. بله حالا قیاس کن ما رو مثال بیع و قتل را. البته ما این مثال قبلیش هم زیاده مرفت و کما نحنفی از لامان امن مثل القول به صحت بیع القائب و عدم قتل المسلم به ذمی، که میخواست به که جوابی که دادن این بود که بله اما در اون جاهایی که احداث قول ثالث نشه مثل این موارد مثل ما نحنفی که زیرا مانعی نیست از او مثل قول به صحت بیع قائب، مثلا بعضی ها میگن که کسی که قائب هست یعنی شیئی که پیش انسان نیست مثلا بیعش صحیح هست، یه دم میگن که صحیح نیست مثلا، و عدم قتل مسلم به ذمی. و از این طرف مثلا قتل مسلم به ذمی جایز نیست، یعنی یه مسلمانی که در ذمه یه شخصی که در ذمه اسلام هست اگر آدمی رو کشته باشه، خب مسلمانی رو کشته باشه اینجا ها یعنی مسلمانی ذمی را بکشد این جایز نیست کشتنش. خب حالا اینجا ها این دوتا هست، خب از این دوتا یکیش رو ما به اصطلاح اجماع داریم، برای که مثلا فرض کنیم ممکنه شطری از علما امت قائل میشه به این که مثلا بیع غایب صحیح هست ولی قتل مسلم به ذمی جایز نیست، از اون طرف شطر دیگری از علما میگن مثلا فرض کنید بیع غایب باطله اما قتل مسلم به ذمی صحیحه، خب اینجا ها یعنی جایزه. خب اینجا ها بنابر این که بگیم که به هر حال کل امت از این دو قول خارج نیست، الله بله هر دو شطر در یه شطری دیگری به هر حال اتفاق دارن، اونایی که مثلا میگن قتل مسلم به ذمی جایز نیست ولی خب مثلا بیع غایب رو صحیح میدونن، اونام که میگن مثلا بیع غایب صحیح هست یعنی قتل مسلم به ذمی رو صحیح نمیدونن، میگن بیع غایب صحیحه، پس بالاخره از این دوتا یکی یعنی این دو گروه هر کدام یکی از اینها رو قائل هستن، دو گروه امت از تو این دو قول خارج نیستن، هر کدام از این دو شطر یه شطری را قائل هستن. خب اینجا ها و نقیز و بله ازلامان امن مثل القول به صحت بیع الغایب و عدم قتل المسلم به ذمی بعد قول احد الشطرین به ثانی، یعنی بعد از این قائل شدن یکی از دو شطر یعنی یکی از دو گروه علما به ثانی که مثلا عدم قتل مسلم به ذمی هست و نقیز الاول و نقیز اون اولی که صحت به یه غایب باشه و شطر ثانی به عکس شطر دیگر یعنی گروه دیگر عکس این رو میگن، مثلا میگن که قتل مسلم به ذمی مانعی نداره ولی به یه غایب صحیح نیست. این مثالی بود برای که میخواستن بگن که از این حرف احداث قول ثالثی نمیشه، وقت ما در جواب اومدیم گفتیم که بله این حرف در صورتی است که بنابر قول عامه که میگن اگر امت اجماع کنن بر مثلا چیزی و به هر حال اونی که امت درش اجماع داره از اون دو قول، از اون چند قول بیرون نیست، منتها یک عده با اون قول موافقن، با قول دیگری موافق نیستن، اما گروهی از علما با اون موافقن، با اونی که اونام اولیا مخالفن مثلا موافقن، ولی با اونی که اولیا مخالفن با قول با یک چیز دیگری موافق هستن، که گفتیم این در بنابر مذهب عامه که نسبت به اجماع قائل هستن درسته، ولی نسبت به قول خاصه که میگه اون اجماعی حجت هست که کاشف از دخول قول معصوم باشد، این حرف درست نیست. از این را بخواهیم اجماع یعنی رد کنیم احداث قول ثالث را، از این را درست نیست. بله میفرماید که فجوابه ان نهاز تفصیل انما یستقیم الی مذهب العامه و اما مقرره الخاصه من ان حجیت الاجماع مسببتون ان کشفهی ان دخول المعصوم فلا از مخالفته حاصلتون، زیرا که مخالفت امام علیه السلام حاصل هست اگرچه موافقت کند قائل هر کدام از دو شرط را در شطری که مثلا ولو این که به همون ترتیب که عرض کردیم باشه، ولی این اجماع به هر حال اجماعی که کشف از دخول قول معصوم بکنه درش نیست. و قص علیه مثال البیع و القطع انتها و اقول الاجماع المذکور غیر ثابت و ما ذکروه و ما ذکروه وجه جمع بین الاخبار اما ذکروه وجه جمع بین الاخبار. حالا ایشون گفتن که میفرماند که مرحوم علامه مجلسی که اون اجماعی که اجماع مذکور ثابت نی که اجماع داشته باشیم بر این که مثلا فرض کنید اونایی که قائل هست، یعنی اجماع داشته باشیم برای که تسبیح، یعنی اونی که میگه تسبیح بر تحمید مقدم هست، اون برای اون تسبیحیه که هنگام خواب مثلا گفته میشه، فرض کنید نه اونی که، ولی اونی که مثلا اون قولی که میگه حمد بر تسبیح مقدمه، از کنم که اون تسبیحیه که در غیر موقع خواب باشه، این اجماع اینطوری فرماید که ثابت نیست، ولی اجماع المذکور غیر ثابتن و ما ذکروه وجه جمع بین الاخبار، اون چرا که ذکر کردن برای اینکه جمع یه وجهیست، یه راهیست که برای جمع بین اخبار کرده باشن که به اون ترتیب که عرض کردیم که گفتن که مثلا اونجایی که تسبیح مقدمه بر حمده اونو بیان برای اینکه جمع بین اخبار کرده باشن، گفتن اون اختصاص به وقت نوم داره، اونجایی که تحمید مقدم بود بر تسبیح در غیر وقت نوم، این وجه جمع برای این بود که جمع بین اخبار کرده باشن، و الا اصل اجماعی در این مسئله ما نداریم. و یمکن الجمع بالقول به تخییر مطلقا، ممکن اون بود که ما به این نحو بین اخبار جمع کنیم که کلن شخص مخیره، یعنی میتونه حتی در وقت نوم هم مثلا همون تحمید رو بر تسبیح مقدم کنه، بله، یا فرض بفرمایید که تسبیح رو مقدم کنه، در غیر نوم هم مثلا تسبیح رو بر تحمید مقدم بکنه یا تحمید رو بر تسبیح، خلاصه اختصاصی نداره. و یمکن الجمع بالقول به تخییر مطلقا، و اما قوله رحمه الله ان روایت ابن عزافیر غیر صریحه فی ترتیب لان لفظت ثم فیها فی کلام الراوی فهو ظریفون یا تریفون لکنهو تفتنو لما یوهب، بله لما یوهنو و تدارکهو فیما علمهو علن هامش. اما قول ایشون که فرمود که روایت ابن عزافر صریح در ترتیب نیست، که مثلا فرض بفرمایید که اینجا داشتن که بله که صریح در ترتیب نیست و فقط همین ذکر ظاهر رو، یعنی ترتیب ظاهری ازش استفاده میشه نه ترتیب واقعی، بله. و اما قوله رحمه الله، قول شهید بود دیگه، رحمه الله که فرمودن روایت ابن عزافر صریح در ترتیب نیست، برای اینکه لفظ سمیه در او در کلام راوی است نه در کلام امام علیه السلام. این فهوه تعریفون، این حرف خوبیه، حرف تازه و نو خوبیه، لکن نهو تفتن لما، لکن نهو تفتن لما یوهنو، ولی خود ایشون متفتن شده، یعنی به تفتن و هوشیاری فهمیده که این حرف حرف خودش رو وهم میکنه و به اصطلاح سست میکنه. لکن نهو تفتن لما یوهنو و تدارکه فیما علقه علی الهامش، و در حاشیه بعدن این حرف رو تدارک کرده و از این حرف برگشته که بله، این که ما بگیم که سمه در اونجا ها در کلام راویه و دلالت بر ترتیب نمی کنه، در کلام امام علیه السلام نیست، و این حرف رو در حاشیه از او برگشته که حالا اینجا هم در پاورقی دارن. فقط صرح علیه السلام به ترتیب حیث عدد تحمیده من خمس و سلاسین الى سبع و ستین و عدد تسبیحه من سمانن و ستین الى تمام المئه، چون که امام علیه السلام تصریح فرموده به ترتیب، این که شما آمدید گفتید که لفظ سمه در کلام راوی هست در کلام امام نیست، نه میگیم در فرمایش خود امام علیه السلام هست که حضرت تصریح به ترتیب کرده. چرا؟ حیث عدد تحمید، یعنی چون حضرت شمرده تحمید را از 35 تا 67، یعنی مثلا اول فرض بفرمایید از 35 تا 67 و عدد تسبیح یعنی حمد را از 35 تا، یعنی از اون 35 امی که شروع میکنیم تا 67 و عدد تسبیح من سمانن و ستین الى تمام المئه، و شمرده تسبیح را از 68 تا تمام مئه، یعنی از 68 امی که شروع میکنید تا 100 امی. خب اینجا خود همین که در این شمارشی که عزت فرموده اون تسبیحات را، خود همین ترتیب هست. پس ما اون حرف درستی که بگیم سمت، چون در کلام راوی هست دلالت بر ترتیب نمی کنه، و اینها میگیم نه در کلام خود امام ترتیب هست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.